طبیعتاً در اون بذر خوب در واقع ژنش وجود داره و میتونه بروز داشته باشه و محصول خوشمزه‌ای رو به ما تحویل بده.
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر خدادادی، در این بخش در رابطه با معرفی و تعریف بذر هیبرید صحبت کردیم و نیازهایی که کشورمون داره، امکاناتی که برای تولید داره، وارداتی که انجام میشه. قرار هست با یک تولید کننده بذر هم صحبت بکنم. اجازه بدید بریم این صحبت رو به اتفاق شنوندگان محترم بشنویم، برمیگردیم در ادامه گفتگو همراه شما استاد بزرگوار خواهیم. شنوندگان محترم برنامه شاخه‌های طلایی، همونجوری که در هفته‌های گذشته هم برنامه رو پیگیری کردید و شنیدید، ما در هر هفته سعی می‌کنیم نمونه‌ها و موفق‌های حوزه باغبانی و کشاورزی رو خدمت شما عزیزان معرفی بکنیم و در گفتگو با این عزیزان تجربیاتشون رو با شما شنوندگان محترم به اشتراک بگذاریم. امروز هم در برنامه شاخه‌های طلایی در خدمت یکی از تولید کنندگان بذور هیبرید سیفیجات هستیم از استان اصفهان، سرکار خانم دکتر مریم گلابادی که پشت خط برنامه شاخه‌های طلایی هستند. خانم گلابادی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور خدمت شنوندگان محترم برنامه شما.
خیلی متشکرم. با توجه به اینکه تولید بذور هیبریدی یک فعالیت نو و تازه در کشور ما هست، افرادی که این کارو می‌کنن واقعا کار بزرگی کردن در جهت اصلاح کیفیت محصولات مختلف کشاورزی و باغی. بفرمایید چه سالی شروع کردید خانم دکتر؟
بله، ما فعالیت تحقیقاتمون رو از سال 1389 شروع کردیم و با ثبت یک شرکت و سپس تبدیل شدنش به یک شرکت دانش بنیان، خوشبختانه تا الان با موفقیت تونستیم مراحل کار رو ببریم جلو.
خیلی هم عالیه. و الان چه بذرهایی تولید میکنی؟
بله، ببینید ما روی 10 تا سیفی مهم ایران که حال پرمصرف ترین اونها هستن، شامل خیار، گوجه فرنگی، فلفل و بادمجان گلخانه‌ای، خیار، گوجه فرنگی، فلفل و بادمجان فضای باز، ملون‌ها که خب شامل انواع خربوزه طالبی هستش و هندوانه و پیاز فعالیت می‌کنه که مخصوص فضای باز هستند. و در همه این محصولات فعالیت ما در جهت تولید بذر هیبرید هست. خوشبختانه مراحل تحقیقاتی در اکثر این محصولات به اتمام رسیده، نمونه آزمایشگاهیش هم آماده شده، الان در مراحل توزیع در سطح کشور هستیم. بله. و در برخی از این محصولات هم به تولید تجاری رسیدیم.
الان کدوم محصولات رو به بازار عرضه میکنی؟
الان خیار گلخانه ای رو در 6 رقم مختلف در حدود 3 سال هست که در حال توزیع در بازار هستیم. گوجه فرنگی و فلفل گلخانه ای هم از امسال شروع به توزیعش در بازار کردیم.
چند درصد از بازار رو الان در دست دارید خودتون؟
خب ببینید، چون که میزان نیاز محصولات فقط گلخانه ای در 4 محصول خیار، گوجه، فلفل و بادمجان در حدود 600 میلیون عدد بذر هستش، البته این آمار سال 99 هست.
بله.
حدودا 600 میلیون عدد بذر نیاز هست. خب ما با توجه به امکانات محدودی که داشتیم درصد کمی از این بازار رو تونستیم به خودمون اختصاص بدیم، ولی با توجه به رشد بسیار زیاد شرکت دانش بنیانی که من در اون فعالیت میکنم، این عدد بسیار قابل افزایش هست، منوط به این که اون زیرساخت هایی که ما لازم داریم سریعا تأمین بشه.
این زیرساخت های لازم چیه که حالا تاکید میکنه شما اگر تأمین بشه شما میتونید؟
بله، بیشترین نیاز ما فولخانه هست.
درسته؟
یعنی ما اگر فضای گلخانه‌ای داشته باشیم برای تولید انبوه و برای تحقیقات میتونیم فعالیت خیلی خوب و در سطح خیلی خوب اون رو افزایشش بدیم.
و دیگه چه نیازهایی هست که باید تامین بشه توسط
بیشتر نیازمون همین هست. بعد یکی از نیازهای اصلی دیگه هم البته نیروی انسانی هست. حالا نیروی انسانی چه متخصصین، چه کارشناسان و چه تکنسین ها، که خوشبختانه ما الان تیممون یک تیم بسیار قوی هستش و در صورتی که زیر ساخت هامون افزایش پیدا کنه در جذب نیرو هم مشکلی نخواهیم داشت.
چقدر سرمایه گذاری کردیم خانم دکتر تو این بخش؟
ببینید آقای مهندس، چون که ما در واقع این کار رو با یک باز به صورت طرح تحقیقاتی داخل دانشگاهی شروع کردیم،
بله،
و هزینه و بودجه چندین طرح تحقیقاتی اومده توی این زمینه مصرف شده، من عدد دقیق نمیتونم خدمت شما بگم، چون واقعا با چنگ و دندون بوده، با طرح‌های تحقیقاتی بوده،
بله،
با فروش خود محصولات بوده، بنابراین عدد درست و کاملی نمیتونم خدمت شما ارائه بکنم که اینقدر اگر وجود داشته باشه این کار قابل انجام هست. بله، ما یک برآوردی فقط در مورد یکی از محصولات کردیم، با توجه به تعداد سال زیادی که احتیاج هست برای تحقیقاتش، عدد حدود فقط برای یک محصول بالای 5 میلیارد هزینه میشه فقط در یک محصول و یک رقم.
خب این مسئله نشون میده که برای رسیدن به یک محصول مناسب نیاز به سرمایه درگردش بالایی هست.
بله بله.
سرمایه درگردش رو الان شما چجوری تامین میکنید؟
ما ببینید میگم تا قبل از تا زمانی که مرحله تحقیقاتی بوده با طرح‌های تحقیقاتی، ولی از زمانی که فروش محصولمون شروع شده با فروش محصول، ما الان بذر خیار رو داریم در بازار میفروشیم، موجودی که از این نظر حاصل ما میشه صرف تحقیقات 10 محصول دیگه میشه.
یعنی واقعا در زمینه تامین سرمایه درگردش مشکلی ندارین؟
ما با من کمک میگیریم دیگه، ما درست. الان هم از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، هم از صندوق نوآوری شکوفایی وام های گرفتیم، خدا رو شکر خیلی به ما کمک کرده.
بله البته آقای دکتر وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید کردن که در زمینه طرحهای دانش بنیان هیچ محدودیتی وجود نداره و حمایت جدی میکنن از این.
بله ببینید، ما یک وام از آقای دکتر ستاری گرفتیم، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در حال گرفتن وام از آقای دکتر وحدت هستیم. اینا خیلی به ما کمک میکنه، به خصوص در بخش توسعه تولید انبوه و تحقیقاتمون، چون الان هزینه های جاریمون رو خوشبختانه به راحتی میتونیم انجام بدیم. بیشتر هزینه ها باید بره تو بحث توسعه زیر ساخت ها.
همون بحث توسعه‌ای رو، حالا توسعه زیر ساخت ها که انشالله توجه خواهند کرد مسئولان محترم، اما خود شما برنامه توسعه‌تون چیه؟ سراغ چه محصولایی میخواییم برین در آینده نزدیک؟
ببینید در مورد بعض یک حالا خوبی نمیدونم یا بدی که وجود داره اینه که شما حتی اگر حتی دو تا گیاه سه تا گیاه را کار کنید و نه ده گیاه، انقدر باید به روز باشین و سالان ارقام جدیدی تولید بکنید که بنابراین شاید روی همین محصول ها فوکوس کردنش و هر ساله ارقام جدیدی رو آزاد کردن خودش یک دنیای از کار هست و شاید دیگه اصلا ضرورتی به ورود به محصولات دیگه نباشه. ضمن اینکه ما انشاءالله با افزایش زیر ساخت هامون برنامه های روی سایر سیفیجات هم داریم، ولی الان بیشترین تمرکزمون روی همین 10 محصول هست.
بسیار عالی، امیدوارم که همچنان موفق باشید. کار علمی هم شیرینه هم بسیار سخت و دشوار، و انشاءالله که در این مسیر بتونید کمک بکنید به کشاورزان عزیز، باغداران محترمی که نیاز دارن به این بذرها و محصولاتشون اصلاح بکنن. انشاءالله. ممنونم خانم دکتر، براتون از این موفقیت میکنم و خدا نگهدار.
سلامت باشید. متشکرم.
شما شنونده برنامه شاخهای طلایی هستید از شبکه رادیوی اقتصاد موج اف ام ردیف 98. میتونید از طریق شماره پیامک 3036-37 با ما در ارتباط باشید و سوالاتتون در مورد بذرهای هیبریدی یا سایر مسائل و مباحث حوزه باغداری رو حتما با همکاران من در میون بگذارید. اگر موضوع مهمی در حوزه باغداری هست که ما باید بهش بپردازیم اون رو به همکاران من بگید، از طریق پیامک حتما بهش خواهم پرداخت. از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم میتونید نظراتتون رو در مورد برنامه مختلف صدای جمهوری اسلامی ایران و البته برنامه شاخهای طلایی با همکاران من در میون بگذارید. در برنامه این هفته داریم در رابطه با بذر هیبرید صحبت میکنیم و افتخار داریم که میزبان جناب آقای دکتر محسن خدادادی رئیس محترم پژوهشکده سبزی و سیفی کشور باشیم و که مطالعات دقیق و کاربردی رو در مورد بذر هیبرید داشتن و از اطلاعاتشون داریم استفاده میکنیم در این زمینه. آقای دکتر خدادادی ممنون از اینکه همچنان با برنامه همراه هستید. بریم سراغ سرمایه گذاری. صحبت کردید و فرمودید که بخش خصوصی ورود کرده و علاقمند به سرمایه گذاریه. چه الزاماتی برای تولید این بذر وجود داره آیه دکتر خدادادی در حال حاضر؟
ببینید برای تولید بذر هیبرید ما در واقع در دو بخش نیازهایی رو داریم.
بله.
یکی بخش سخت افزاری کار هست. بخش سخت افزاری کار یعنی که فرزند برخونه مناسب، برخونه که دما، نور و در واقع امکان تغذیهش قابل کنترل باشه. یعنی هرچی گلخانه پیشرفته تری داشته باشیم اینقدر کارمون راحت تر هست. یعنی اساس کار گلخانه هستش. غیر از گلخانه یه سری ابزارهای در واقع ابزارهایی که باید محقق در اختیارش باشه، مثل پنس ارزم به خدمت شما، لوپ برای دیدن گلها،
بله.
یه سری وسایل پورتابلی که در اختیار بریدر، بریدر یعنی اصلاح کننده، اصلاح نباتات گر در واقع باشه. غیر از در واقع وسایل پورتابل و گلخانه، خود در واقع بریدر هست. در اینجا باید بریدر تخصص اصلاح نباتات داشته باشه.
درسته.
و در محصولی که داره اصلاح میکنه و داره تولید بذر هیبرید براش میکنه، مثلا گوجه فرنگی، باید با کشت و کار اون محصول کاملا آشنا باشه، با صفات رشدیش، با کیفیت خوراکیش، با مقادیر در واقع ویتامین ها، مواد معدنیش آشنایی کامل داشته باشه و در رابطه با مسیر اصلاحی این محصول، در واقع مسیر اصلاحیش رو هم همونطور که در دانشگاه خونده،
بله.
و در کتاب‌های اصلاح نباتات هست رو بلد باشه و بتونه مسیری رو که زمان کمتری رو میبره، یعنی زودتر ما به بذر میرسیم، رو طراحی بکنه، کار رو جلو ببره. در کنار این دوستان بریدر ما نیاز به تکنسیان هم داریم. خیلی مهمه تکنسیان.
بله.
تکنسیان، چون در این کار ما نیاز به در واقع تلاقی های فراوان داریم برای تولید بذر هیبرید. میایم در واقع اول منابع ژنتیکمون، فرضاً یا ژرم‌پلاسممون رو کشت میکنیم. بین اینها با نظر بریدر تلاقی باید انجام بشه، یعنی صبح زود باید در واقع اون گلی که باید گردافشانی بشه روز قبلش بسته بشه، گردش باید، گرده از کدوم والد میخواد بیاد، باید جمع‌آوری بشه، در دمای مناسب نگهداری بشه و بیاد با پنس این گرده در واقع روی اون مادگی ریخته بشه، اون گل باید بسته بشه، اتیکت بخوره، بعد از مدتی که تبدیل شد به میوه، میوهش جداگانه برداشت بشه، صفاتش بررسی بشه. یک کاریه که علاوه بر اینکه یک شغله، در واقع یک ذوق بیشتر هستش کاره اصلاح و تولید بذر هیبرید. توجه می‌فرمایید؟
بله.
یعنی نیاز به یک افراد خوش‌ذوق و علاقه‌مند هم وجود داره که در این مجموعه‌ها و شرکت‌ها با علاقه کار بکنن و به اهمیت داستان واقف باشن و بدونن که کارشون کار بسیار مهمی هستش. خیلی ابزارهای پیچیده ما نیاز نداریم. توجه می‌کنید؟ فضای کشت عرض کردم، گلخانه، افراد آموزش دیده، حالا محقق یا بریدر و تکنسیان ها، و حتی اگر بتونیم رو کارگرهامون که اونجا عملیات کاشت و آبیاری رو اینا رو کمک کنن، اینها رو هم آموزش بدیم.
حالا اینا الزامات آقای دکتر خود
آموزش هست.
بله.
یعنی آموزش، آموزش، آموزش.
آقای دکتر، اینا الزامات استفاده از بذر هیبریدی بود، اما الزامات تولیدش به هر حال سرمایه گذاریه. با این حجم از در واقع تبادل مالی، من فکر کنم سرمایه گذاری کلانی بخواد و بخش خصوصی نتونه به تنهایی از پس سرمایه گذاری در بخش تولید بذر هیبرید بر بیاد. آیا دولت هم کمک میکنه یا نه؟
طبیعتاً ببینید، اصلا موضوع بذر هیبرید جزء اولویت های وزارت جهاد هم هستش، اونجایی که ما اطلاع داریم جزء اولویت ها هست و جزء برنامه های در واقع اولویت کار در افق بلند مدت دیده شده. علاوه بر در واقع سرمایه‌ای که بخش خصوصی خودش میاره پای کار،
بله،
به نظر من امکانات تسهیلات هم با پیگیری ها قابل در واقع پرداخت هستش، تسهیلات هم داره. و نکته مهمش اینه که در واقع سرمایه گذار ما باید آگاهی داشته باشه، در واقع اگه میخواد موفق باشه، ما این توصیه رو داریم که با یه بخش خصوصی خارجی جوینت بشه. توجه میفرمایید؟ یعنی با یه شرکت مثلا ترکیه‌ای، با یه شرکت چینی، با یه شرکت اروپایی که موفق هستش، برای ما داخل ایران هم در واقع افراد آگاه و شرکت‌های آگاه هم داره. اینا توصیه هم اینه که بیاید با شرکت‌های خارجی جوینت بشید.
بله.
اونا مثلا فرضاً لاین‌هایشون رو آماده کردن، ما این لاین ها رو بیاریم در قالب قرارداد، برای اینکه کارمون هم زودتر جواب بده و یه جوری میان برن بریم، در واقع بیاریم به جای اینکه از اونها بذر بخریم.
بله.
بیاییم در واقع ماده اصلاحی که نیمه راه رو طی کرده،
بله،
در قالب قرارداد بیاریم در داخل کشور و کار تولید رو در داخل کشور نهایی بکنیم.
خود پژوهشکده چه کارهایی انجام داده تو این مسیر و هدف گذاریاش چی بوده آقای دکتر؟
ببینید، ما با در واقع ترغیب بخش خصوصی، آموزش دادنشون، در واقع آگاهی دادنشون نقش داریم، بیشتر برنامه‌های آموزشی داریم. غیر از این خود محققامون هم که متاسفانه محققامون تعدادش اندک هستش، برای 30 میلیون تن تولید سبزی صحی ما فقط فکر کنید چند تا محقق در کشور داریم، حدود 25 تا 30 نفر، توجه میکنید؟
بله.
من فقط در یه محصولی آقای مهندس در چین برای یک محصولی مثل بادمجان فقط 60 نفر بریدر دیدم اونجا، فقط برای یک محصول،
فقط برای یک محصول
کار میکنن.
درسته.
ما نیاز داریم که در واقع محققان دولتیمون بیشتر باشه، توجه میکنید؟
و این مستلزم توجه ویژه وزیر جهاد کشاورزی،
توجه ویژه به تحقیقات سبزی و صیفی کشوره. اگر ما امروز کرونا داریم،
بله،
و اگر میبینیم که در واقع محصولات سبزی صیفیمون مصرف خوبی داره، به هر حال ممکنه کمی گران باشه ولی قابل دسترس هستش. ما پیاز، سیر، نمیدونم محصولاتی که در واقع ایمنی بدن رو افزایش میدن رو به هر حال ما خانواده هامون تهیه میکنن، درسته؟ اگرچه گوشت گران هستش، ولی به هر حال کاهو، سبزی صیفی و محصولاتی مثل حالا بعضن هویج در این چند روز اخیر مثلا،
اونها هم گرون هست ولی مردم تهیه میکنن.
ولی تهیه اینا در سلامت بدن مردم مؤثر هستن. ترجمه. اگر ما اینجا نیاییم پول بذاریم، باید پول رو فردا خرج دوا درمون مردم بکنیم. ترجمه میکنیم.
درسته.
همه دنیا میان در واقع تولیدشون اهمیت داره. ما از نظر محقق در وزیره هستیم. از نظر امکانات هم امکاناتمون درخور نیستش. از این برم متاسفانه با بازنشسته شدن همکاران هیئت علمی و محققامون، اصلا سیاست کشورمون اینه که جایگزین نداشته باشن.
خب خیلی بده، ما این همه جوان
کم باشه، مثلا 10 نفر میره،
بله،
شاید 2 نفر بخوان جایگزین بدن به ما. خب این حجم کار که کم نشده، چه باید کرد؟
خب
خود پژوهشکده الان علاوه بر این که آموزش داره میده، خودش با آستان خود قرارداد داریم، ما ستاد با ستاد فرمان امام قرارداد داریم.
نه.
خودمون هم در واقع توی کار تولید هم وارد شدیم.
درسته.
ولی این مستلزمه یک در واقع بسیج عمومی هم هستش.
درسته. و این مسئله خیلی مهمه. ما این همه
زیادی باید پای کار وارد بشن.
بله، مسئله مهمیه. ما این همه نیروی جوان مهندس کشاورزی متخصص داریم که میتونن به یاری شما بیان و کمک بکنن در حرکت ما تو مسیری که برای تولید بذر هیبرید رقم خواهد زد. دنیا هم موفق بوده، فکر کنم به خاطر همین توجه به مسائل علمی و پژوهشی بوده که تونسته خود حرکت خوب بکنه.
من یه نکته ای رو بگم. ببینید
بفهمه.
در دنیا تحقیقات رو مثل آموزش پرورش میبینن،
میدونن. بله.
یعنی پول گذاشتن در تحقیقات رو میگن این در بلند مدت. شما فرض کنید به طور مثال ما 50 سال پیش سیب زمینی داشتیم به نام پشندی، شاید همه شنیده باشه.
بله.
این فقط 5 تن در هکتار محصول میداده، توجه میکنی؟
درسته.
اومدیم روی پردان سیب زمینی تحقیق کردیم، ارقام جدید آوردیم، ارقام الان تا 150 تن هم رقمی داریم که عمل کرد میده. خب
درست.
حالا ما میگیم که اگر فرضاً ما 180 190 هزار هکتار سیب زمینی کاری کشورمونه، خب ببینیم ما چقدر فقط در همین سیب زمینی کشور چقدر سود برده.
بله.
و چقدر رو تحقیقاتش سرمایه گذاری کرده، توجه میکنیم؟
اصلا دقیقاً آقای دکتر، تحقیقات واقعا هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری برای آینده است و میتونه خیلی مهم باشه. ما بذر هیبریدی دو رگه و چند رگه هم در کشور داریم.
ببینید بذر هیبرید یعنی دو رگ.
درسته.
دو رگ هست. حالا تو مسیر اصلاحی معمولا اون چیزی که معروف هست و بذر هیبرید تو همون دو رگ ما
میدونید. آخه الان تو بعضی از جای دنیا اومدن مثلا حتی 6 نوع گیاه رو ویژگی‌هاشون رو ترکیب کردن و اون پروژه هیبریدیزیون رو فضا رو یه طوری گسترش دادن که بتونن 6 مدل گیاه رو با ویژگی‌های مختلف با هم قاطی بکنن و این محصول جدید. آیا این رو ما در ایران داریم یا نه؟
ببینید این کار اولویت نداره.
درسته.
این کار اولویت نداره. ما در واقع بتونیم همین محصولاتی که داریم رو، محصولات خوبی هم داریم، تولیدات خوبی هم داریم.
بله.
اگه بتونیم این پایداری تولیدمون رو با حمایت از در واقع تعاونی های تولید، من تاکید میکنم الان مشکل کشور ما
بله.
تولید نیست، این نظام نداشتن میزان تولیده. حالا وزیر محترممون به کشتای قراردادی به عنوان راه حل اشاره کردن، در واقع در مجلس من گوش میکردم، گفتن کشتای قراردادی یعنی کشاورز ما بدونه که این محصولی که تولید میکنه با چه قیمتی فروش خواهد زد. ما یه سالی میبینید تولید انبوه پیاز داریم، پیازامون خراب میشه، یه سالی میبینید پیاز میشه کیلو 15,000 تومان 20,000 تومان.
درست.
خب مدیریت در نظام کشتمون رو باید داشته باشیم. خوشبختانه محصولاتی که داریم روز به روز تنوع محصولیمون هم داره بیشتر میشه،
خدا رو شکر.
یعنی ما مثلا در سبزی های برگی باید سبزی های سوپر و سبزی های فراسودمند الان دقت کنید، مثل نعنا، فلفلی، عزم به خدمت شما، سورل و سبزی های اینطوری هم داره وارد بازار میشه.
بله.
یعنی تنوع در تولیداتمون داره انجام میشه. از سوی دیگه بحث کیفیت و سلامت تولید هم مورد توجه مصرف کنندگانمون هستش، یعنی میگن که این چقدر مثلا کود خورده.
درسته.
اگه دقت کرده باشید اون بحث آگاهی ها بالا رفته در زمینه این که کیفیت تولید چجوری هست. بعضا بحث ارگانیک میشه که حالا ما خیلی رو بحث ارگانیک تولیدات کمی داریم، بیشتر باید بگیم محصول سالم، یعنی محصولی که حداقل سم و کود رو خورده باشه،
درست،
کمترین میزان رو خورده باشه.
خیلی متشکرم.
که محصولی سم و کود نخورده باشه معمولا نداریم. خیلی
بح.
من جایی ندیدم در واقع.
خیلی ممنونم آقای دکتر خدادادی، استفاده کردیم از راهنمایی های شما و فرمایشاتتون. امیدوارم که باغداران عزیزی که صدای ما رو شنیدن و این برنامه رو شنیدن مفید باشه براشون نکاتی که حضرت علی مطرح فرمودید، و امیدواریم مسئولان محترم وزارت جهاد کشاورزی به موضوع پژوهش و تحقیق در تولید محصولات کشاورزی توجه جدیتری داشته باشن در دولت جدید، دولت 13 و ما شاهد پیشرفت و رونق بخش کشاورزی چه در تولیدات گلخانه‌ای، چه در مزارعمون، چه در بخش‌های مختلف باشیم با همراهی اساتید خوبی مانند شما. ممنونم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق باشید، خدا نگهدار. گفتگوی من رو شنیدید با دکتر محسن خدادادی، رئیس پژوهشکده سبزی و سیفی کشور در مورد بذر هیبرید. خیلی ممنونم از اینکه امروز با برنامه شاخهای طلایی همراه بودید. کاشت بذرهای هیبریدی به کشاورزان این اجازه رو میده تا دقیقاً بدونن چه چیزی از محصول انتظار میره و از نظر نیاز به آب، حساسیت به بیماری و آفت، نیازهای تغذیه‌ای و عملکرد مورد انتظار چگونه هستند. امیدواریم که تولید بذرهای هیبریدی در کشاورزی و باغبانی مدرن و پیشرفته کشور عزیزمون ایران بتونه زمینه‌ساز افزایش چشمگیر تولیدات کشاورزی در ایران باشه. ممنون از اینکه با برنامه امروز همراه بودید. تا هفته آینده و یک برنامه شاخهای طلایی دیگه، همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم. در پناه حق، خدایا رو نگهدار.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات، چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
ساعت 10 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.